چیزایی که یادم نمیره، ولی خیلی چیزا هم یادم رفته. بی‌نهایت اینقدر من شیطون بودم و ورجه بورجه میکردم، تنها پسر خانواده بودم. پدر هم خدا رحمتشون کنه برای اینکه من تربیت درست بشم بیش از اندازه به من فشار بیاوردن. بین 4 تا خواهری که من داشتم بایستی که خیلی کارهای سخت رو هم تمرین میکردم و خیلی خوب بود برای من. خودم هم شیفتگی زیادی داشتم، یه کار دو کار اصلا منو راضی نمی کرد. هر کاری که بگید من سعی می کردم تجربه بکنم، کارهای بد نه ولی کارهای خوب رو همه رو تجربه می کردم و بسیارم فعال بودم، یعنی اصلا نمی تونستم تو سر جام بشینم، دائم خلق می کردم. از بچگی من یادمه که در دیوارا رو سایه هایی که روی نمهای توالت ها و خونه ها و جاهای مرطوب بود با توسط دستان مبارک من تبدیل به تصویر میشد، تصاویر خیلی خوب، و بعدم من تنبیه میشدم بلا فاصله که چرا دیوار رو این کاری کردی. ولی خب من نمیتونستم، میدیدم چیزایی رو، شیر میدیدم، پلنگ میدیدم، حیوانات رو تو اینا میدیدم.
تون لکه های مپن شما یه
تصاویر رو از کی؟ من هنوز مدرسه نمیرفتم که بعد نقاشی میکردم چهره های افراد رو قبل از اینکه برم مدرسه، طراحی نقاشی میکردم و مورد تحسین واقع میشد. یعنی یه کارای این شکلی. ولی اون چیزی که خیلی یادمه و باز به کبیر برمیگرده و به تفکر من اینه که خب خیلی پیور و خالص بود رفتار مردم. مردم واقعا خالص بودن. این استکان چای مادر بزرگ و این تلالوی نور در اون و این زمینه لاکی قالی هایی که اونجا هست و این خشتا و این خاکی که توی فضا بود و اینا، خب خلوص رو نشون میداد. من یادمه که من اصلا تو خودم نبودم، من بیرون از خودم بودم. من یادمه که پرواز داشتم، یادمه که مثلا توی بوها، گل محمدی، اصلا با پرنده ها روی شاخه های درخت بودم، اتوبوس ماشین که حرکت میکرد سرمو میکردم بیرون، میرفتم واقعا توی فضا، میگفتم بهشون، میرفتم تا اون کوه پایه میرفتم جلو. اینا رو حس میکنم دیگه. عاشق بودم، یعنی عاشق. اگر بعدن که میخوندیم و میشنیدیم و اینا، یعنی تعلق مادی رو از دست میدادم، واقعا عاشق بودم. کیف میگم تو بوها، اطرایی که بود، صحبت ها، اصلا محو میشدم، شناور میشدم. اینا رو چجوری من حس میکردم؟ حس میکردم واقعا شناور بودم، یعنی کیف میکردم و مغروق در نعمت‌های خدا بودم. از بچگی حس می‌کردم اینا، من اصلا دنبال بستنی نبودم، اصلا دنبال این چیزا نبودم، اصلا همینجوری حس می‌کردم اینا رو.
این همون درک شهودی هست آقای دکتر، که شما حس می‌کردید در یک فضای، حالا شاید هم قابل توصیف نیست، ولی در فضای احاطه شده توسط بوها، رنگها و یه فضای زیبا شناختی قرار دارین.
من میومدن من از توی بیابونا، من تو بیابون بود کنار اطراف خونه و اینها، و چقدرم زیبا، بیرجند خیلی زیباست. بعد بوته های خار بود، این ملخ ها و مارمولک ها، من کلمه میذاشتم روی زمین، آفتاب داغ مثلا 50-60 درجه، من روی زمین بال پروانه هایی که پرواز میکردند، این خاکی رنگ بود، باز که میشد اون لاجوردی و آبی فیروزه‌ای بالهای اینا منو میکشت. اصلا اینجوری ساعت ها اونجا میومدم میگفتن نمیره این بچه مثلا اینجا، یعنی میگم اصلا جور دیگه‌ای بود، غرق میشدیم.
این خاصیت کبیر رو میفرمایید که این گونه بود اون دوره برای حضرت علی، درسته؟
برای من اینجوری بود واقعا. یعنی یک شناختی رو که بعدها خوندیم، عرفان رو شنیدیم، نمیدونم فلسفه رو مطالعه کردیم، بعد با مطالعه متوجه شدم که اینا نعمتایی که خدا داده به همه. بعدن من دیدم که مثلا یک کسی به اسم آقای پولانی مثلا از تسید نالج یا علم زمینی صحبت میکنه، و اونجا خب مثالش خیلی خوبه که بگیم که همه دارن این علم رو، تسید نالج علم زمینی رو همه دارن، یعنی همه عالمن. از این بود میگه یه عصایی داره، عصای سفید نابینا، که این نقطه آ و ب داره، نقطه آش میخوره به زمین، بش تم دستشه و سه ادراکشه، این سه نقطه به هم وصل میشه، این شناخت پیدا میکنه نسبت به اون، هیچی نمیبینه ولی با عصا شناخت پیدا میکنه. بعد از این مدتی عصا خودی میشه، که انهو عصای وجود نداره، با دست داره، اصلا عصا رو دیگه حس نمیکنه، فکر میکنه با دستش، یعنی نقطه ب از بین میره، آ و س ارتباط برقرار میکنه. و بعد او ادعا میکنه که ما توسط علم و دانش شناخت پیدا میکنیم نسبت به محیطمون. بعضی ها مثل ماها که تو دانشگاه هستن عصای سفید، عصای طلایی، عصای نمیدونم بلند، عصای کوتاه، هی به عصا اشاره میکنیم. ولی بعضی ها که مردم عادی هستن عصاشون دیده نمیشه، تصیت زمنیست، یعنی نمیتونن بیان بکنن، ولی همه این احساسات رو دارن، یه واقعا لذت میبرن از غرق شدن. حالا کی میگه مغروق؟ آقای هایدگر نامی پیدا شده، فیلسوف، میگه ما با استیلای فکری خودمون چیزایی رو حس میکنیم، بسیاری چیزا گم میشن به اصطلاح، نه دیده نمیشن.
بله.
بعد مثل این که بنده مثلا تو این ور اون ور میگم که ما وقتی تعریف میکنیم که شاگرد اول کسی که بالاترین نمره میگه، این تعریف انسانیست، بالاترین نمره رو بگیره، در یک کلاس این نفره این منهای یک نفر غیر شاگرد اول میشن دیگه.
بله.
ما داریم به اونا توهین میکنیم. از یک طرف فکر میکنیم که خب شاگرد اول خیلی تشویقه، از یک طرف این منهای یک نفر داره بهشون توهین میشه. بعد از اون طرف باز شخص فریقتهی میگفتش که ما از بچگی، از کودکی هنرمند زاده میشیم، ولی به تدریج یاد میگیریم که فراموش کنیم. خب اینا
همه استعداد هنری دارن، ولی آموزش نادرست باعث میشه که اینا از بین بره.
بعد زمینیان اینا، یعنی واقعا اون سبزی فروش عالمه، متأسفانه نمیتونه بیان بکنه این رو، ابزار بیانش رو نداره، ولی شناخت پیدا میکنن، کاملا شناخت کلی دارن. البته این به این معنا نیستش که اینها قابل تربیت نیستن، سطح اینا کم و زیاد نیست. بله علمش یه نفر ممکنه محدود باشه، میتونه افزایش پیدا کنه، ولی جوری نیستش که بیرون از وجود آدم ها در کتابخونه ها، در ذهن افراد فرهیخته اینها باشه.
اما بالاخره بیانگری خلق آثار و هنری ظاهرا مختص به یک افراد خاص هست آقای دکتر دیگه. همه خلق آثار نمی کنند یا شکل دیگری است؟
چرا ما باز دوباره در این بینشی که من دارم که به درون زام ربط پیدا میکنه، به تفکر افقی هم مرتبطه و منتج از اون خواستگاه به اصطلاح کبیری و اینها ممکنه باشه، همه هنرمندن.
من عرض کردم خلق آثار و هنری به این معنا که شما فرمودید، فهمیدیم همه هنرمندیم، اما خلق آثار و هنری در توان همه هست.
هم باید تعریف کنیم دیگه. بعضی چیزا رو شما با همون اصیلای فکریه دیگه. ما به بعضی چیزا گفتیم اثر هنری، به بعضی چیزا نگفتیم. مثلا وقتی که یک مادری داره بچهش رو تاب میده یا باهاش داره صحبت میکنه رو ممکنه اثر هنری نبینیم. بعد متوجه میشیم که بعضی چیزها مثلا در همین تئاتر و نمایش و اینها، مثل مثلا فرض کنید که مراسمی که برای عزاداری امام حسین برگزار میکنند افراد، نه تئاترگونه هایی که همه مردم دارن انجام میدن، خود سروز خود شما و ما، این لباس هایی که رنگ هایی که ستاب کردیم، این قیافه هایی که بر خودمون درست کردیم که مقبول جامعه باشه و با هم دیگه، اینها همه یه نوع هنرورزی و هنرمندی درش هست. منتها اینها تو تعریف های کلی ما که مثلا اوژن یونسکو فلان چیز رو برنامه رو طراحی کرده و اجراش در یک صحنه خاصی هست، متفاوته. ولی جدن انسان ها هنرمندن.
آقای دکتر مثلا صحنه شیر دادن یک مادر به فرزند خودش که اثر هنری نیست، بلکه دستمایه و سوژه میتونه باشه برای خلق یک اثر هنری. حالا اوژن یونسکو رو رها بکنیم، یا اینکه میفرمایید رنگ های لباس هایی که ما میپوشیم در اینا هست، ولی خب من و شما وقتی تو خیابون میریم ممکنه ببینیم یه لباسی خیلی شیکه و بگیم خوبه، حالا شیک واژه مناسبی نیست، خیلی زیباست، رنگ هاش با هم متناسبه یا اندازش یا دوختش یا هر شکلی، ولی یه ارتکاز ذهنی داریم وقتی میگیم اثر هنری. حالا اگه به یاد اوژن یونسکو نیفتیم، حداقل تعزیه رو میگیم، همون نوعی رفتار آینی سوگواری است، ولی دیدی هم هست و فرم هنری یا قالب هنری یا فرمت هنری هم داره. میخوام بگم که بعضی از ظاهرا سوژه رفتار هنرمندانه میتونن محسوب بشن، با این معنایی که شما میگید بله همه انسان ها هنرمندیم، ولی اون چیزی که ما یه گالب، همین دانشکده معماری دانشگاه تهران،
بحث خیلی جدی هست، این بحثی بفهم. که الان داریم میکنیم خیلی جدیه. متوازن من از مستاق بیام، همون تعزیه رو شما گفتید، یادم هستش که توی یکی از این امتحانای دکترا بود، منم دعوت کرده بودن، نمایشی‌ها بودن، یکی عزیزی که الان خودشون هم استاد تمام و چهره شناخته شده ای هم هستن بازنشسته شدن، گفتن که بابا جون تئاتر یعنی کذب محض، یعنی قلابی، چون ما قلابی یه چیز واقعی رو داریم اجرا میکنیم،
نمایش واقعیت نه خود واقعیت،
نمایش، یعنی یه اصطلاح این شکلی به کار بردم. بعد من دفاع کردم، اونجا با تئاتری هم نبودم، گفتم که والا وقتی شما صحنه های یک طرفه رو چند طرفه میکنید، وقتی بازیگرتون رو میفرستید توی تماشاگر، وقتی تماشاگر رو میارید توی صحنه بازی، وقتی هی تلاش میکنید که این چیزی که مصنوعی هست بره تو دل جامعه طبیعی تر بشه، دارید میگید که این کامل نیست، ولی اون کامله. اون چیزی که کامله مثل تجزیه بازیگر، بازیگرای اصلی خود مردم هستن دیگه که بازی میکنه. منتها یک پرفورمنسی وجود داره، بیانی وجود داره و اونها بازی میکنن. منتها همه تماشاگرا جز بازیگرای اونجا هستند.
بله.
و وقتی این رو تعمیم میدیم متوجه میشید که اصلا همه بازیگر هستن توی زندگی هاشون. یک کسی همینجوری نمیاد. همه دارن بازی میکنن، ترتیب و ترتب داره، دارن شکل بازی میکنن. یعنی اصل خود زندگی بازی متکامل تئاتره. منتها اینا میتونه هدایت بشه مثل هر چیز دیگه که هدایت داره. یعنی ما بازیگران اصلیمون دارن زندگی میکنن، چون ما سلامی که با هم میکنن، حتی نماز ما، من یه جایی گفتم که این نماز ما یه پرفورمنس نیست، اگه قرار بود که نماز بخونیم تو دلمون نماز بخونیم کسی نبینه، وقتی جماعت میخونیم همه هم یه چیز رو ریتمی رو تکرار میکنیم، وقتی دلا و راست میشیم آداب داره، خود این یه جور تئاتر، تئاتر اینی که میمیک صورتمون و پانتومیم بدنمون تحت یک کنترل و نظارتی قرار میگیره که زیبا هم باشه. اگه یه چیز عجق باجقی بود کل ملق میزدیم و خب این ادامه پیدا نمیکنه،
یه انسجامی باید داشته باشه،
نه حتما تعریف شده. بله. یعنی جزء مسائله. تصور میکنم که از اون طرف اومدم، از مستاق هنری اومدم. وقتی به نمایش نگاه میکنید شما خودشون رو خیلی به نزدیک میکنم به تعزیه، از تعزیه میرسه به خود رفتارهای مردم و بله. همون فرهنگی که در کارهامون هست، این مستاقش. اما نظریه‌ای که پشت این حرفای من هست اینه که من تصور میکنم تنها موجودی که در عالم خلقت میتونه حق و واقع رو به هم پیوند بده انسانه. در تمام موجودات اکت و فکت، یعنی واقعیت و حقیقت، پشت و روی یک سکه هست، مثل یک نواری میمونه که پشت و روش وجود داره، از همه قابل تفکیک نیست، ولی به هم راه نداره، یه جوری پشت و روی یک سکه است. به محض اینکه موبیوسش میکنید شما تاب میدید این نوار رو، نوار موبیوس نواری هستش که شما یک پشت است، میگن یک روی است. اگر خطی رو بکشید از پشت میره تو و هیچ موقع هم قطع نمیشه به اصطلاح نوار. میگن نوار موبیوس یا نوار یک طرفه در انسان، من میگم که در انسان کار میکنه، یعنی حق و واقع به هم تبدیل میشن در یک جایی. انسان تنها موجودی است که هر واقعیتی رو دنبال حقیقتش میگرده و هر حقیقتی رو میخواد واقعیتش بدونه چیست. در یکی از این دانشکده های فلسفی بودیم، دعوت شدیم برای قضاوت و اینها، بین علما، بین فیلسوفان اشکالی پیش اومد و منم اونجا بودم، پای تختی یه چیز رو کشیدم، مشکل رو برطرف کردم، چون حق و واقع رو دو میدیدن، دو پاره میدیدن. بعد گفتم آقا جون یه کوهی رو در نظر بگیریم، کشیدم پای تختی مثلثی رو و بعد یه موج آبی هم گذاشتم، گفتم این کوه اگه قسمتش آشکار باشه بهش میگیم واقعیت، آشکارگی نهان دیگه، و اون قسمتش که دیده نمیشه که اصلی ترینش هست، اگه بگیم حقیقت،
خب
قسمتی از واقعیت، حقیقت، در صورتی که هر دو یکی هن.
ما با یک کل یک پارچه به نام کوه مواجه باید باشیم،
با یک چیز یک پارچه مواجه هستیم، قسمتیش که آشکار میشه یا به آشکارگی نزدیک میکنه خودشو، واقع میشه، واقعیت میشه، و بسیاری از چیزهایی رو که نمیبینیم ولی وجود دارن و هویت میدن به اون چیزی که واقعی میشه، حقیقت اگه باشه، انسان تنها موجودی است که در اون نوار موبیوس پلی بین حقیقت و واقعیت میزنه. اینجا خلاقانه ترین نقطه حضور انسانه. انسان ها همه خلاقن، همه خلاقن، چه این محصول این تفکر به یک چیزی که ساختی دست انسانی تبدیل بشه چه نشه. قدیما هم هر چیزی که انسان درست میگم تکنولوژی رو میگفتن آشکارگی نهانه. وقتی هایدگر میگه تکنولوژی آشکارگی نهانه، یعنی منظور اینه که هر چیزی که انسان میسازه توش خلاقیت وجود داره. ما خلاقیت در حل مسئله داریم، خلاقیت در تصمیم گیری داریم، خلاقیت در مدیریت داریم، خلاقیت در برنامه‌ریزی داریم، خلاقیت در دیزاین و طراحی هم داریم. بعضی از دوستان هنر رو خلاقیت در چیزی که قبلا نبوده و قرار هست بشه میبینند، ولی کسی که داره یه مشکلی رو حل میکنه هم داره خلق میکنه، اونجا هم داره هنر ورزی میکنه.
به یه معنا زندگی و تمام رفتارهای انسانی هنرمندان است.
من میخوام بگم که نیاری میشین رو سخیفش نکنیم بگیم هر کی که میدونم میره اینا هنرمندان. میگه اینجوری نیست واقعیتش. واقعیتش اینه که اگر به بن نظریش، اگر به بنش توجه بکنیم، انسانها واقعا امر خلاقانه اشرف مخلوقات اینه که یه آدمی که اون گوشه نشسته، یه فلج فقیر کمتوان بی سواد، چجوری خودش رو حفظ میکنه، نجات میده و بقاش رو تضمین میکنه. تفکر داره، داره فکر میکنه، داره با شما جدل فکری میکنه و این تفکرش برای حل مشکلیش. قبول دارم ما میتوانیم تعریفی از هنر رو بدیم که ابداع و یا به وجود آوردن و خلق چیزی است که قبلا نبوده، مثلا نوآوری درش هست، دیزاین توشه. ولی ما پرابلم سولوینگ رو داریم، دیسیژن میکینگ رو داریم، دیسیژن تیکینگ رو داریم، منیجمنت رو داریم، پلنینگ رو داریم. اینا هر کدومشون کارهایی است که انسان فقط میتونه انجام بده.
حالا شما آقای دکتر اصطلاحات انگلیسی به کار بودید، من یه تعبیر عربی به کار ببرم و پرسش بعدیم این باشه که میگن ثم ماذا. ما اگر بپذیریم و میپذیریم که رفتارهای انسانی با یه تعبیری هنرمندانه است، کسی که دچار مشکل هست در زندگی عادیش، ممکن از نظر جسمی دچار مشکل باشه، داره خودش رو تطبیق میده با شرایط زیستی تا بتونه ادامه پیدا بکنه و حفظ بقا داشته باشه، همه این رفتارها هنرمندانه هست، رفتارهای آینی، چون خلاقیت توشه به تعبیر حضرت علی، توانایی آفرینش وضعیتی متفاوت.
حالا اگر حق و واقع
و رابطه حق به تعبیری بنمایه، اینا همه هست، ولی ثم ماذا. خب حالا ما اگر این نظریه رو بفهمیم و درک کنیم و بپذیریم، چه کمکی خواهد کرد به ما در اون چه که حالا هنر به معنای عام یا هنر به معنای اصطلاحی آکادمیکی که ما تو دانشکده هنرهای زیبا باش مواجه میشیم، این نظریه چه نسبتی با بحث هنر به معنای جدید کلمه پیدا
حالا
میکنه؟
حالا اینا به ما مدل های فکری رو میده که ما از شروعمون از اینجا بود که من افقی فکر میکنم. بله. و کویر مایه اصلی هست. بعضی از دوستان ما، یعنی اون باز دومت مدل فکری که پشت تعریف های بعدی ما هست، خیلی مثلثی هرمیه، قاعده داره و عرشی داره، سلسله مراتب توش وجود داره، هایرارکیکال، سلسله مراتب داره، خوب و بدش اینجوری است، یعنی یه تعالی باید پیدا بشه تا خوب و بد بشه. ولی این مدلی که ما میگیم پخشه، مدل پخشه جوری پخشه که همه اجزاش مهمن، یعنی بدون یک جز هم نمیتونه این سیستم کار بکنه. سیستمی است که پخش بی خاصیت نه، پخشی است که همه چیزش مهمه. بعد وقتی به اصطلاح آموزه های اسلامی اینها رجوع میکنید، یعنی که هدفش به وجود آوردن یه چیز خاص نیست. من اینجوری استنباطم، اینجوری است که به تک تک آدم ها رجوع میکنه، به یکیه که حتی اون خاطی ترین آدم ها باشون صحبت میکنه، استدلال میکنه و میخواد که اون یک نفر خوب بشه. اصلا اینجوری نیست مکتب که چند نفر رو فقط تربیت بکنه بره. اینجوری نیست که خواص به وجود بیاره.
همه انسان ها انسان به ماهو انسان،
ماهو انسان رو مخاطبشه. چرا اینجوری نگاه؟ بلکه همه طبیعت اینجوریه، ارزش ها گستردند. ما انسانی که بحث میکنیم طلا چون کمه با ارزش، قدرت رو برای اینکه کم بشه و با ارزش بشه میریم دنبال جنگ و جدال، نه؟ اگه همه داشته باشن قدرت که به چی درد میخوره؟ اگه همه مازرلی داشته باشن به چی درد میخوره؟ مازرلی چی؟
همین، نه
با هنر قاطی میشه
مازراتی، چون شما و من نداریم، البته مخاطبان ما هم حالا درک میکنن. بله
نه وزیر لیه نقاشه.
از ایهام داشت.
آره اگر این اینجوری نگاه بکنیم یه جور من میگم که آقا جان اکسیژن مگه کمه؟ اکسیژن فراگیر و فروگیره، در همه جا هست، بیرون و درون همه چی هست. آیا بیارزشه؟ اصلا حجمش مهمه؟ کم و زیادیش؟ این فراگیر همه رو داره سرویس میده، به همه داره میرسه. ما چرا انقدر خاص میکنیم موضوعات رو که شامل حال خیلی ها نشه؟ چرا توی تعریف همون ریداکشنیزم یا تجزیه گرایی و تقلیل گرایی وجود داره؟ این چه نوع تعریفی هست؟ خب اگر اینجوری فکر نکنیم بعد میبینیم که آقا همه دارای ارزشن، نه به این معنا که هر آنچه که هست خوبه، نه، همه باید در جای خودشون رشد کنند، هر چیزی در جای خودش که خدا آفریده باید اونجا رشد بکنه. اومده بودن فارابی رو برگزار کنن، با گفتیم آقا نکنید این کارو، تمرکز ایجاد نکنید، یه چند نفر خواص رو شما گیر میارید، بعد باقی دیگه هجوم میارن به شما و شما نمیتونید اینا رو ارزش گذاری بکنید. جشنواره فارابی مثلا، میگفتن که شما میدونیم که نخبگانی ممکنه باشن تو عرصه حیات، شناسایی شما برین سراغش، اینا تو عرصه های خودشون، تو کانتکست و زمینه های خودشون شناسایی بشن، بدون اینکه کسی متوجه بشه اونا رو تغذیه بکنید تا رشد بهتری داشته باشن. این با ثوابش بیشتره تا اینکه شما یه مرکزی ایجاد بکنه همه به شما بیان. اتفاقا این اتفاقات هم افتاده، یعنی جزء گزارشاتی که میاد، نقادیایی که میشه اینه که توی این مکانیزما و ساختارهایی که به وجود اومده از جشنواره ها و تمرکز اینا، هم بدآموزی بوده، ایده فکر کردن دیگه خیلی بهتر از دیگرانن، و هم افرادی که نباید بیان جذب این سیستما شدن. خب چرا این کارا رو میکنیم؟ من نمیدونم چرا این کارا رو میکنیم. ما معمولا در حل مشکل مشکلی نداریم، توانمند هستیم در حل مشکل، ولی در انتخاب مشکل اصلی ناتوانیم.
در کسی... انتخابی که مسئله ما چیست یه مقدار دوچار
میشه. بله مثلا یه کسی در حال احتضار ما داریم هرس میکنیم چیزی رو، نمیفهمیم اولویت ها چیست. من میگم که شاید اگه گسترده بینی به این معنا که نعمات خداوند فراگیر و فروگیر هست و بایستی که سیاست هایی رو از یک جامعیتی برخوردار باشه که بتوانیم ارزش ها رو در اون جایی که هست رشد بدیم و تعالی بدیم، و به اندازه تعداد مخلوقات خداوند میشه ارزش ایجاد کرد، میشه اونا رو تعالی داد.
نه.
هر چیزی رو، چه برسه به انسان، انسان ها که دیگه اشرف مخلوقات هم هست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی سریع مجال برنامه ما به پایان رسید. در مورد زندگی حضرت علی قرار بود صحبت بکنیم، حتی شما از پرداختن به مباحث عینی زندگی آنچنان که روش مألوف و مأنوس برنامه ملاقات هست پرهیز داشتید، ابا کردید، البته عینیاتی هم بیان کردید که در کودکی دچار چه فضای زیبایی شناختی یا زیبا شناختی خاص و متفاوتی بود، مباحث نظری رو طرح کردید، اما خب بحث توسعه در اونجا هم موند و حضرت علی نظریه و تلاش و دغدغه اصلیتون بحث ضرورت توسعه در اونجاست و بحث نسبت معماری به عنوان هنر، ولی هنر با این معنی که شما توضیح دادید و مصادیق هنری که اجازه بفرمایید که مباحث رو ما در برنامه آتی هم کلام با حضرت علی باشیم. تشکر فراوان دارم. مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم، گفتگو کردم با جناب دکتر سید غلامرضا اسلامی، استاد معماری در دانشگاه تهران. تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو. توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
چه خوبه که شخص تا زنده است خودش دیون خودش رو پرداخت بکنه.
حجت الاسلام علی آقا پاپا.
اینا جزء دیونی است که بر عهده خود شخصه: حج، خمس، زکات، کفاره، نماز، روزه، بدهی هایی که به مردم داره. بنابراین نباید نسبت به اینها کوتاهی بکنیم. شما خیلی شنیدید، مطمئنم بارها و بارها شنیدید که کسی از دنیا رفته و خانواده او تا 40 بیشتر به یادش نبودن، اگر خیلی هنر کنن البته. یا شنیدید که وقتی او رو دفن کردن دیگه او فراموش شد. ببینید، یه وقت نکنه برای خود ما هم همین اتفاق بیفته. بنابراین برگ عیشی ز گور خیش پیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. یعنی خودت باید به جنبی. چرا بعضی ها منتظرن که دیگران براشون کاری انجام بدن؟ چرا؟ من تعجب میکنم. و ان لیس للانسان الا ما سعا. خودم باید تلاش کنم، خودم باید کوشش بکنم، حقوقی که به گردن من هست رو باید خودم بپردازم. بنابراین نسبت به حق الناس کوتاهی نکنیم. نسبت به این که من در حقوق مردم اگر کوتاهی بکنم، چه بسا بعد از مرگم فرزندان من به یاد من نباشند. زیاد شنیدید یه عزیزی از دنیا رفته و فرزندانش دیون او رو پرداخت نمی کنن. قطعا و یقینا در عالم برزخ و قیامت کارش واقعا سخت خواهد شد. لذا نسبت به این حق و ناس باید دقت بکنیم تا بتونیم در عالم برزخ و در قیامت هم آسوده خاطر باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. Thank you.
اینک از شما